در مجله خبری عصر امروز که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. ملل متحد میگوید تلفات افراد ملکی در افغانستان در 6 ماه اول سال جاری میلادی افزایش یافته است و به اثر شلیک برخی محافظان منزل محمد محقق، معاون دوم رئیس اجرائیه، یک نوروز همراه با یک تن دیگر کشته شده است. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
بر اساس گزارش اداره یوناما، تلفات افراد ملکی در افغانستان به طور بی سابقه افزایش یافته است. نیروهای امنیتی افغان صبح امروز ولسوالی ناورا در ولایت هلمند تصرف کردند. مقامات پاکستان میگویند حداقل 2 عسکری این کشور در نتیجه یک حمله انتحاری در شهر پشاور کشته شدند. گزارش اخیر اداره یوناما در کابل نشان می‌دهد که تلفات افراد ملکی در افغانستان در 6 ماه اول سال 2017 میلادی به شکل بی سابقه افزایش یافته است. در این گزارش که امروز نشر شد، از اول ماه جنوری تا 30 جون سال جاری میلادی کشته شدن 1662 فرد ملکی تایید شده است، یک افزایش 2% را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. در این گزارش همچنان گفته شده که زخمی شدن افراد ملکی طی همین مدت نسبت به سال گذشته 2% کاهش یافته و 1581 تن بوده است. تدمیچی اماماتو، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، تلفات افراد ملکی را در این کشور هراس انگیز خوانده، خواستار توقف فوری آن شده است. نیروهای امنیتی افغان صبح امروز ولسوالی ناورا در ولایت هلمند تصرف کردند. عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، امروز به رادیو آزادی گفت نیروهای افغان وارد مرکز ولسوالی ناوا شدند. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. معاون والی نامنهاد طالبان برای کندوز با 3 تن دیگر کشته شدند. سید محمود دانش، سخنگوی والی کندوز، امروز به رادیو آزادی گفت حوالی ساعت 12:30 امروز مولوی مسکین مشهور به فیاض، معاون والی نامنهاد طالبان برای کندوز، در نتیجه حملات هوایی تیارات بی پیلوت نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان در قریه توبرکش واقع اسقلان این ولایت همراه با 3 تن دیگر که سوار بر یک موتر نو پیکاپ بودند کشته شدند. به گفته سید محمود دانش، در این حمله هوایی به افراد ملکی آسیب نرسیده است. تا اکنون مخالفان مسلح حکومت افغانستان در این مورد تبصره نکردند. وزیر آب و برق افغانستان میگوید کار اعمار حدود 40 بند آب تکمیل شده است. علی احمد عثمانی، وزیر آب و برق افغانستان، در جریان اجلاس استماعیه ولسی جرگه افغانستان با ابراز این که حکومت تلاش میکند منابع آب را مدیریت کند گفت:
باید از برنامه مدیریت منابع آب افغانستان حمایت جدی بشه. فرق نمیکنه که کی وزیر این وزارت باشه. وزیر آب و انرژی بدون صلاحیت، بدون حمایت، به هیچ عنوان کار کرده نمیتونه.
به گفته علی احمد عثمانی، ایران از آب افغانستان استفاده ناجایز نموده، نسبت مشکلات محیط زیست با کمبود آب مواجه است، ولی ایران نباید از آب افغانستان به مثابه ابزار دیپلماسی استفاده کند. این در حالی است که اخیراً حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در یک کنفرانس بین المللی در تهران گفت در برابر اعمار بندهای کمالخان، کجکی و سلما به تفاوت باقی مانده نمیتواند. اداره امنیت ملی افغانستان 5 اختطاف کننده را در مربوطات شهر جلال آباد دستگیر کرد. در یک اعلامیه مقام ولایت ننگرهار گفته شده است این افراد در امتداد شهرهای جلال آباد و ولسوالی های این ولایت فعالیت داشتند. بر اساس این اعلامیه، افراد دستگیر شده به جرایمشان اعتراف کردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات پاکستان میگویند حداقل 2 عسکری این کشور در نتیجه یک حمله انتحاری صبح امروز در شهر پشاور کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این رویداد را فوراً طالبان پاکستان به عهده گرفتند. سجاد خان، یک مقام پلیس در شهر پشاور، به خبرنگاران گفت
بالای یک موتر ما توسط یک حمله کننده انتحاری سوار بر موتورسایکل حمله شد. بر اساس تحقیقات ابتدایی، مواد انفجاری در موتورسایکل جابجا شده بود و حمله کننده واسکت انتحاری 12 کیلوگرمی را نیز پوشیده بود. به شمول یک افسر، 2 تن کشته و زخمی ها به شفاخانه انتقال داده شدند.
نیروهای ملیشه پاکستان که به نام فرانتیر کور مشهورند، در مناطق قبایلی در خط مقدم بر ضد تندروان می جنگند. وزرای خارجه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا امروز از تصمیم اولویت موقتی تجارتی در بخش زراعت و صنایع به اوکراین حمایت کردند. در اوایل ماه جاری پارلمان اتحادیه اروپا نیز یک تصمیم مشابه را اتخاذ کرده بود. طرح این توافقنامه توسط کمیسیون اتحادیه اروپا به خاطر سهولت بخشیدن دسترسی صادرکنندگان اوکراین به بازارهای اتحادیه اروپا به تعقیب قرارداد منطقه تجارت آزاد صورت می‌گیرد که در سال 2016 میلادی تطبیق آن آغاز شد. مقامات ازبکستان و اتحادیه اروپا در سطح عالی در بروکسل ملاقات خواهند کرد. این نخستین ملاقات در این سطح از سال 2016 میلادی به بعد از مرگ رئیس جمهور این کشور اسلام کریموف محسوب می شود. مقامات اتحادیه اروپا به رادیو آزادی گفتند که آنها امیدوارند که ازبکستان تحت اداره رئیس جمهور جدید شوکت میرزیایف گام‌های بیشتر لیبرال را بردارد. انجمن حقوق بشر کشورهای آسیایی میانه در یک اعلامیه مشترک با سازمان بین‌المللی حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل از اتحادیه اروپا خواستند برای تغییر وضعیت حقوق بشر در ازبکستان بالای برداشتن گام‌های مشخص تأکید کند. و قرار است محکمه رئیس سابق کمیته امنیت ملی قزاقستان امروز در شهر آستانه آغاز شود. نرتای دودبایف که از سال 2001 تا 2006 میلادی رئیس امنیت ملی قزاقستان بود، متهم به افشای اسرار محرم و سوء استفاده از موقعیت وظیفویش می باشد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر از همکارم آرش همایون که مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. ساعت استودیو 6:36 دقیقه عصر را نشان می‌دهد. دوستان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 می‌شنوید. گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم. ملل متحد میگوید تلفات افراد ملکی در افغانستان در 6 ماه اول سال جاری میلادی در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 2% افزایش یافته است. عبدالرحمن هوتک، عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر، درباره علت این ازدیاد چنین نظر دارد.
چند سال اخیر صحای جنگ هم یعنی نکرختر شده و در این حال تاکتیک های جنگی و وسایل جنگی هم تغییر کرده و یا ازدیاد یافته.
در اثر شلیک برخی محافظان منزل محمد محقق، معاون دوم رئیس اجرایی، یک نوروز همراه با یک تن دیگر کشته شدند.
وزیسی ما بود از اوتال آمده در پیش خانه سود محقق خیلی مدرشتاد اشنو من بخانون بزد.
ریاست جمهوری افغانستان نگرانی ها در مورد عدم برگزاری انتخابات را بیجا دانسته می گوید که حکومت متعهد به برگزاری انتخابات آینده به زمان مشخص آن است. گزارش هم از انتخابات ریاست جمهوری هند داریم که امروز در پارلمان این کشور برگزار شد و اینکه هزاران نفر از اقارب قربانیان حادثه سقوط طیاره مسافربری مالیزیا بر فراز اوکراین در 3 سالگرد این حادثه در هلند امروز گرد هم آمدند. با ما باشید. سازمان ملل متحد میگوید تلفات افراد ملکی در افغانستان در 6 ماه اول سال جاری میلادی در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 2% افزایش یافته است. در یک اعلامیه‌ای که امروز از سوی یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به نشر رسید، آمده است که از آغاز سال روان میلادی تا کنون 1662 فرد ملکی در افغانستان کشته و 3581 نفر دیگر زخمی شدند. اما سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهور در صحبت با رادیو آزادی گفت در هماهنگی میان نیروهای امنیتی افغان و بین‌المللی تلفات افراد ملکی در کشور کاهش یافته است. فرشته ندا با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید ارقام تلفات ملکی در افغانستان در 6 ماه اول سال 2017 در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته آن 2% افزایش یافته است. یوناما روز دوشنبه با نشر اعلامیه گفته است که تا پایان ماه جون سال روان میلادی در افغانستان 1662 فرد ملکی کشته و 3581 تن دیگر زخمی شدند و تعداد زخمی شده ها 1% کاهش را نشان می‌دهد. در این اعلامیه نیروهای مخالف مصالح دولت مسئول 40% این تلفات شناخته شدند و گفته شده که بیشترین این تلفات در نتیجه جابجا شدن مواد انفجاری رخ داده است. در اعلامیه گفته شده است که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته کشته و زخمی شدن زنان 23% و از کودکان 9% افزایش یافته است. از سوی هم گروه عدالت خواهی حفاظت از افراد ملکی روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت از 31 ماه می تا اخیر ماه جون سال روان میلادی از جمله خونین ترین ماه های سال در جریان 15 سال گذشته در افغانستان بودند. فهیم علی زاده یک عضو این گروه میگوید بیشتر این تلفات در ولایات کابل، هلمند و ننگرهار بوده است.
بر اساس ارقام این گروه از 31 ماه می تا پایان ماه جون سال 2017 میلادی 249 فرد ملکی شهید و 794 تن دیگر هم در سراسر کشور مجروح شدند. بر مبنای ارقام جمع‌آوری شده توسط گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی این ماه طی 15 سال اخیر از نظر تلفات ملکی ناشی از حملات مخالفین مصالحه دولت بدترین ماه و ثبت رسیده است.
گروه عدالت خواهی حفاظت از افراد ملکی از حکومت می خواهند تا هرچی زودتر پلیسی کاهش تلفات افراد ملکی را تهیه و عملی کند تا از تلفات افراد ملکی جلوگیری شود. اما شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی گفت در هماهنگی میان نیروهای امنیتی افغان و بین المللی تلفات افراد ملکی در کشور کاهش یافته است.
هماهنگی بسیار خوب بین نیروهای امنیتی و همکاران بین المللی به وجود آمده. چیزی که در گذشته متاسفانه وجود نداشت، فعلا از این تلفات جلوگیری شده و شما میبینید که در عملیات ها ما حداقل تلفات داریم. جنگ به شکل خوبش مدیریت مشکلان سلسله امنیتی که داریم خودش کمک میکنه که ما از یک طرف جنگ به شکل درست مدیریت کنیم و از طرف دیگر هماهنگی ها را بیشتر کنیم، چون به هر میزان که هماهنگی وجود داشته باشد به میزان جنگ به شکل درست مدیریت میشه و از عوارض جانبی جلوگیری میشه.
گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی و سازمان ملل از مخالفین مصالح دولت نیز میخواهند تا از حملات انتحاری در مناطق مزدحم و ملکی مانند مساجد، شفاخانه ها، مکاتب و شرکت های بازسازی جدا خودداری نمایند.
در حالی که ملل متحد از افزایش تلفات ملکی گزارش می دهد، همکارم قادر حبیب در مورد این گزارش مصاحبه تلفنی با عبدالرحمن هوتک عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان انجام داده و نخست از او پرسیده که چرا با گذشت هر سال رقم تلفات ملکی در افغانستان بلند می رود. وی در پاسخ چنین میگوید:
چند سال اخیر ساحه جنگ هم یعنی پراختر شده و در این حال تاکتیک های جنگی و وسایل جنگی هم تغییر کرده و زیاد یافته. به این اساس اکثریت مشکلات و یا تلفات ملکی از شدت جنگ، از پراخی ساحه جنگ و در این حال از سپر گرفتن، یعنی که طرفین درگیر از مردم می بیچاره و بیدفاع یا باعث سپر کار گرفته یا بالای از اونا غیر بدرخ شده، در این از اکثریت مردم ملکی آسیب دیده.
چطور میشه که از رقم تلفات کاهش پیدا بکنه؟ پیشنهاد شما به عنوان یک سازمان حقوق بشری بر اطراف درگیر چی است؟ با وجودی که ملل متحد در این گزارشش از جانب نیروهای دولتی ستایش کرده در کاهش از تلفات افراد ملکی در جریان عملیات های پیاده نظامی،
هر طرف درگیر در جنگ، در هر جنگی که بوده باشه، اونا مسئولیت داره به اساس قوانین ملی و به اساس قوانین بین المللی یا قواعد بشر دوستانه بین المللی و همچنان به اساس دین مقدس اسلام مسئولیت داره که کوششی نهایی خود به خرج بده تا به افته در جنگ از اونا افراد ملکی و افرادی که خارج از جنگ هستن اونا آسیب نبینن. متاسفانه فعلا که جنگ جریان داره، هیچ یکی از اطراف درگیر در جنگ کاملا امو قواعد را یعنی 100% امو قواعد را رعایت نکرده و ای باعث شده تا افراد ملکی و بیچاره و بیدفاع آسیب بیشتر ببینن.
عبدالرحمن هوتک عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درباره افزایش تلفات ملکی و علت آن ابراز نظر کرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
در نتیجه تیراندازی برخی محافظان منزل محمد محقق، معاون دوم رئیس اجراییه، یک نوعروس همراه با یک تن دیگر کشته شدند. سید علی، شوهر این نوعروس میگوید محافظان منزل محقق بدون هیچ دلیل بر کاروان عروسیش دو شب قبل حمله کردند. پلیس کابل میگوید در پیوند به این رویداد دو محافظ منزل محقق و دو تن از اشتراک کنندگان عروسی بازداشت شدند. نصرت پارسا با تفصیل بیشتر از کابل گزارش میدهد.
نه کسی دشمنی داشتیم تا می سر زیر کاری بلند کس نرسیده بود.
سید علی مرد که در فراق نوروز خود اشک می ریزد و می گوید دکتر جمیله پیش از این که خینه های دستش خشک شود به اثر گلوله‌باری محافظان منزل محمد محقق کشته شد. وای که روز دوشنبه با رادیو آزادی صحبت بیکرد گفت دو شب پیش پس از پایان محفل عروسی کاروان عروسی به سوی خانه می آمد و در این هنگام محافظان منزل محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایه بر موترشان شلیک کرده که در نتیجه عروس همراه با یک تن دیگر کشته شد.
تاریخ 24 عروسی ما بود از هتل آمده در پیش خانه صد محقق خیلی مغیفتد اش نو به خانم بزد پدرم که دو دارد دخترایم در پشید بیادرزادایم در پشید متحشه بود و زخمی شد چا بیادرزادایم زخمی شد پدرم فعلا دولت که ما در شفاخانه است.
محمد محقق تا حال در این باره ابراز نظر نکرده است، اما پلیس کابل میگوید هنگامی که کاروان عروسی به سوی خانه داماد میرفت فیر شادیانه از سوی اشتراک کننده های عروسی نیز صورت گرفته است. بصیر مجاهد سخنگوی قماندانی امنی کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت در این رویداد علاوه بر کشته شدن عروس و یک تن از نزدیکان داماد چهار تن دیگر زخمی شدند.
در پیوند به قضیه دو نفر از کسایی که در پسته امنیتی خانه استاد محمد محقق این معاون صاحب اجرایه ریاست اجرایه توصیف بودند، دو نفر اینا امرای دو میل سلاح کلاشینکوفشون توسط پلیس گرفتار میشن و همزمان دو نفر دیگه که توسط اونا فایر صورت گرفته بود، اینه مسبب قضیه بودن، اونا هم با یک میل تفنگچه گرفتار میشن و فعلا قضیه تحت بررسی قرار داره، ببینیم که نتیجه چیه.
پلیس کابل همچنان گفته است هنوز دلیل وقوع این رویداد مشخص نیست و بررسی ها در این باره جریان دارد. این رویداد از حوادث کم پیشینه در افغانستان خوانده شده است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
مجله خبری از رادیو آزادی.
هیئت اداری مشران جرگه افغانستان سفر حنیف اطمر مشاور امنیت ملی به قزاقستان را مؤثر می داند. دوستان عزیز، گزارش مفصلی در این باره داریم که لحظات بعد نشر خواهد شد، اما در این قسمت برنامه گزارش درباره انتخابات آینده داریم. ریاست جمهوری افغانستان نگرانی‌ها در مورد عدم برگزاری انتخابات را بیجا دانسته، می گوید که حکومت متعهد به برگزاری انتخابات آینده به زمان مشخص آن است. نجیب الله آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که نهادهای امنیتی افغان از آمادگی‌ها برای تأمین امنیت حوزه‌های انتخاباتی اطمینان دادند، اما برخی از آگاهان امنیتی با در نظر داشته وضعیت امنیتی جاری در کشور میگویند که برگزاری انتخابات در چنین وضعیت دور از امکان خواهد بود. آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها به شمول امنیت برای رفع تمامی نیازمندی ها اقدامات لازم روی دست گرفته شده است. نجیب الله آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که نهادهای امنیتی افغان از آمادگی های کامل برای تامین امنیت حوزه های انتخاباتی اطمینان داده اند.
وزارت داخله اطمینان می‌دهد که برای تأمین امنیت انتخابات آمادگی کامل دارد. بدون شک که ناامنی‌ها در کشور وجود دارد، اما ما باورمندیم که وزارت داخله با همکاری سایر نهادهای امنیتی بتواند امنیت را در تمامی حوزه‌های انتخاباتی تأمین کند.
آقای آزاد افزود که رئیس جمهور محمد اشرف غنی به روز یک شنبه در مورد مسائل انتخابات با کشورهای کمک کننده و مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات نشسته مشترک داشته است. به گفته وی نماینده های کشورهای کمک کننده از استفاده تکنولوژی جدید در انتخابات استقبال نموده، گفتند که عدم مداخله سایر کشورها در انتخابات می تواند عامل برگزاری یک انتخابات شفاف گردد. این در حالی است که قبل از این برخی از چهره های سیاسی، نهادهای جامعه مدنی و نهادهای ناظر انتخابات با در نظر داشته وضعیت امنیتی جاری در افغانستان از برگزار نشدن به موقع انتخابات ابراز نگرانی کرده اند. کمیسیون مستقل انتخابات از نهادهای امنیتی خواسته است تا برای تامین امنیت انتخابات توجه نموده و از مداخله زورمندان در محلات رای دهی جلوگیری کنند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان چندی قبل تاریخ برگزاری انتخابات ولس جرگه و شوراهای ولسوالی ها را 16 ماه سرطان سال 1397 خورشیدی اعلام کرد. با آنکه ریاست جمهوری افغانستان از اتخاذ تدابیر کامل امنیتی برای برگزاری انتخابات اطمینان می‌دهد، اما برخی از آگاهان امنیتی با در نظر داشته وضعیت امنیتی جاری در کشور می‌گویند که برگزاری انتخابات در چنین وضعیت به دور از امکان خواهد بود. صدیق ساحل یکی از آنان در مورد برات آزادی گفت:
ولی هر کم حالت چه پراتلینکی که
حالت را که ما برای آینده پیش بینی می کنیم این است از زمانی که تاریخ انتخابات مشخص گردیده وضعیت در کشور بحرانی شده است. با گذشت ار جغرافیای افغانستان ناامن‌تر می شود و در چنین حالت برگزاری انتخابات به هیچ صورت ممکن نیست.
آقای ساحل از حکومت خواست تا با همکاری جامعه جهانی برای تامین امنیت و برگزاری به موقع و شفاف انتخابات آینده تلاش های همه جانبه نماید.
هیئت اداری مشران جرگه افغانستان سفر حنیف اطمر مشاور امنیت ملی کشور به قزاقستان را در راستای تأمین امنیت در کشور و منطقه مؤثر می داند. محمد آصف صدیقی معاون دوم مشران جرگه روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تعهداتی که در این سفر به خاطر مبارزه با تروریسم می شود باید جنبه عملی به خود گیرد. به اساس اعلامیه شورای امنیت ملی، محمد حنیف اطمر مشاور شورای امنیت ملی در سفر به کشورهای آسیای میانه در مورد تأمین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه و به خصوص چگونگی راه‌های مبارزه با تروریسم گفتگو خواهد کرد. فرشتن دا با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
هیئت اداری مشران و جرگه افغانستان با آنکه سفر مشاور امنیت ملی به قزاقستان را در تامین امنیت مؤثر می‌داند، اما می‌گوید اگر کشورهای منطقه در راستای مبارزه با تروریسم صادقانه عمل نکنند، حضور مخالفین مسلح به آن کشورها نیز گسترش خواهد یافت. محمد آصف صدیقی معاون دوم مشاور جرگه روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت کشورهای منطقه مانند تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و برخی کشورهای دیگر تعهداتی را که به خاطر مبارزه با تروریسم و مشاور امنیت ملی میدهند باید آن را عملی کنند.
هر قدر ما بیشتر رابطه بیرا داشته باشیم هم بالای امنیت افغانستان محصر است و هم در پالی از او در مجموع رفتن مشاور رئیس مشاور امنیت رئیس جمهور با ما خیلی مسمر واقع شده و اونا هم یه واقع علاقان بیست که با دولت افغانستان در رابطه امنیت منطقه و در رابطه امنیت افغانستان همکاری بیشتر داشته باشن تا دیگه روزای بعدی خدا نخواسته اونام از این نامنی ها ایچ وقت در امانه خود باشن.
اصلی هم در اعلامیه شورای امنیت آمده است که حنیف اطمر روز یکشنبه هفته جاری به کشورهای آسیای میانه سفر کرده است. منبع می‌افزاید در این سفر آقای اطمر با مقامات قزاقستان و ازبکستان در مورد تامین صلح در افغانستان و منطقه و بخصوص چگونگی راه‌های مبارزه با تروریسم گفتگو می‌کند. پیش از این رئیس جمهور غنی نیز به خاطر جلب همکاری‌های کشورهای منطقه به خاطر مبارزه با تروریسم به آن کشورها سفر کرده است. این سخنان در حال مطرح می‌گردد که پیش از این مرکز مطالعات استراتژیک تاجیکستان گفته است که افزایش جنگ در شمال افغانستان کشورهای آنان را تهدید می‌کند. از سوی هم شماری از کارشناسان روابط بین‌الملل می‌گویند نقش کشورهای منطقه در تامین صلح و تفاهم ملی در افغانستان مؤثر است و با گفته آنان این مؤثریت زمان نتیجه مثبت خواهد داشت که افغانستان تفاهم سیاسی را میان آمریکا و کشورهای آسیای میانه نگه دارد.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال می‌کنیم. رئیس جمهور جدید هند این بار از نادرترین طبقه اجتماعی این کشور خواهد بود. نزدیک به 5000 عضو پارلمان امروز در انتخابات ریاست جمهوری هند اشتراک کردند. رقیبان اصلی از حزب به رهبری مودی صدر اعظم و حزب مخالف کنگره ملی هند هستند. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
قانونگذاران هند امروز در انتخابات ریاست جمهوری این کشور رأی دادند. آنچه که قابل توجه است این است که این بار رئیس جمهور از میان طبقه دالت که طبقه پایین اجتماعی در هند است برگزیده می شود. دالت به معنای مظلوم، شکننده و پراکنده است. از مجموع 1.3 میلیارد نفوس هند، طبقه اجتماعی دالت به نزدیک 200 میلیون نفر می رسد که از نادارترین طبقه اجتماعی در هند به شمار می رود. حدود 4900 قانونگذار در رای گیری سرتاسری در هند اشتراک کردند. نرندر مودی صدر اعظم هند آن را تاریخی عنوان کرده است. با گزارش فرانس پرس، رامنات کووند 71 ساله نامزد حزب راستگرای بهاراتیا جاناتا به رهبری مودی است. کووند وکیل پیشین و والی ایالتی سابق از طبقه اجتماعی دالیت است. پیروزی او قطعی گزارش شده است. رقیب اصلی او میرا کمار از حزب مخالف کنگره ملی هند است. خانم کمار هم مربوط به طبقه اجتماعی دالیت است. حزب کنگره هند به طور سنتی سمت نمادین ریاست جمهوری در هند را در دست داشته است، اما به اساس گزارش حزب بهاراتیا جاناتا به رهبری مودی که در انتخابات پارلمانی سال 2014 میلادی به پیروزی تاریخی دست یافته بود، برای نخستین بار آرای کافی کالج انتخاباتی را برای دست یافتن به پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری گرد آورده است. با وجود آن که در هند صدر اعظم قدرت اجرایی را در دست دارد، رئیس جمهور می تواند برخی از لایحه های پارلمان را دوباره برای تجدید نظر بفرستد و نیز در روند تشکیل حکومت نقش هدایت کننده داشته باشد. نتایج انتخابات ریاست جمهوری هند روز پنجشنبه اعلام خواهد شد. با گزارش فرانس پرس، تحلیلگران به این باورند که گزینش کووند قدرت مودی را بیشتر خواهد ساخت و در این حال پیام مهم را به طبقه اجتماعی دالت خواهد رساند، طبقه ای که زمان ملقب به دست نزدنی ها بود.
بیش از 2000 نفر از اقارب قربانیان حادثه سقوط یک طیاره خطوط هوایی مالیزیا که 3 سال پیش در شرق اوکراین سقوط کرده بود، امروز در هلند گرد هم آمده از 30 سالگرد این حادثه هولناک یادبود می کنند. این طیاره در منطقه تحت کنترل جدایی طلبان در شرق اوکراین از اثر اصابت یک راکت سقوط کرده بود. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
قرار است در مراسم امروز ویلیام الکساندر پادشاه هلند و ماکسیما ملکه آن کشور در کنار دهم مقام بین المللی که در پارک ویج فوزن در نزدیکی میدان هوایی شپول آمستردام دایر می شود شرکت نموده و ادای احترام کنند. این طیاره در 17 جولای سال 2014 از همین میدان هوایی پرواز کرده و راهی کوالالامپور بود که در فراز شرق اوکراین توسط یک راکت سقوط داده شد. قرار است خانواده های قربانیان از سقوط این طیاره نام های 298 مسافر و عملیه طیاره را بخوانند که در این حادثه کشته شده بودند. 298 نهال به شکل یک رشمه گری شده یا سبز به یاد کشته شدگان این حادثه غرس شدند. سازمان دهندگان این نهال‌ها را یادگار زنده نامیدند که در گرد آن بوته‌های گل آفتاب پرست غرسند که در هر ماه جولای گل می‌کنند و شعای طلایی را بر نهال‌ها پخش می‌نمایند. محققان هلندی در سال 2015 به این نتیجه رسیدند که پرواز طیاره MH17 حدود هوایی مالیزیا از اثر اصابت یک راکت ساخت روسیه توسط جدایی طلبان حمایت شده از مسکو در شرق اوکراین سقوط داده شده بود. روسیه که از فعالیتش در شرق اوکراین منکر است، این ادعاها را هم رد کرده که گویا کدام راکت ساخت روسیه این طیاره را سقوط داده باشد. حدود 15 عضو خانواده های قربانیان سقوط این طیاره دیروز در نزدیکی سفارت روسیه در هاگ مظاهره کرده و مخالفتشان را با تلاش های روسیه برای متوقف ساختن تحقیقات در این مورد ابراز کردند. آنها یک لوحه را در مقابل سفارت روسیه گذاشتند که در آن نوشته شده است: ما منتظر مسئولیت پذیری و نتیجه کامل تحقیقاتیم.
هیچ مزنون تاحال در رابطه با این قضیه دستگیر نشده است. مقامات هلند گفتند هر محاکمه احتمالی در این مورد در هلند صورت خواهد گرفت.
دوستان عزیز، با گزارش 30 سالگرد حادثه سقوط طیاره مالیزیایی بر فراز شرق اوکراین میرسیم به پایان نشرات و مجله خبری رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم در رادیو آزادی ساعت 7 فردا با مطالب تازه به خدمت برمیگردیم. اما شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.